والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت چهارم از بحث در احکام، بحث اجازه، اینکه آیا رد مجیز قبل از اجازه رافع محل اجازه است که دیگر اجازه نمیتونه بیاد بعد از رد و نافذ نیست، حتی لو اجازه بعد رد کان باطلن، یا اینکه رد قبل از اجازه رافع محل اجازه نیست، یا به عبارت دیگر آیا شرط است در صحت اجازه یا صحت بیع فضولی به اجازه عدم سبق رد قبل الاجازه، یا شرط نیست عدم سبق رد، حتی لو رده باز هم میتونه اجازه کنه، ولو اجازه ولو بعد الرد یقع صحیحا. اینجا مشهور این است که اگر رد کرد قبل از اجازه دیگه محل تنفیذ به اجازه تمام میشه، ولا یجوز، و اجازه دیگه به درد نمیخوره بعد هم اگر آمد، چون قبلا رد کرده. این لا اشکاله، برای اینکه مشهور فقها اینه. خود شیخ هم شاید همین رو اختیار کردن. پس یشترط فی صحت الاجازه اینکه ان لا یسبقها ردن من المجیز، و بحث البته در رابطه با مجیزه، و اما رد اصیل او فسخون یا کلفسخ بود که قبل بحثش کردیم در اون جهت ثانیه، و گفتیم بنابر نقل که لهو حق الرد، بنابر کشف هم لهو حق الرد، اصیل و اگر رد کرد دیگه اجازه هم به درد میخوره. بحث سر رد خود مجیزه که مجیز اول رد بکنه ولی بعد پشیمون بشه اجازه کنه، فرزن اصیل هم هنوز نفهمیده رد ای را. مشهور قائل به بطلان اجازه بعد از ردن و استدلال شده بر این مدعا در کلمات شیخ و دیگران به وجوه مختلف. یکی از وجوه تمسک به همین اجماع و شهرت و امثال اینا که این وجه خب روشنه دیگه، جواب عامی سیالی داره در همه این موارد، که اگر چنین اجماعی ما صغراش را هم احراز کنیم و در کار باشه اجماع حقیقتاً، متعرض شده باشن فقها همگی و اجماعاً گفته باشن، فتوا داده باشن به این که یبطل الاجازه لو سبقه ردون، تازه بحث در اینه که این اجماع از نظر کبروی حجت است یا حجت نیست، که حجیت این چنین اجماعی فرع بر این است که اجماع تعبدی باشه، و در این قبیل مسائل عقلایی و عقلی معمولا این اجماعات تعبدی نیست، چنانچه از سنخ استدلالات فقها مشخص میشه. استدلالاتشون معمولا در این چنین مسائل به همون کبریات قواعد فقهی و استظهارات و یا نکات عقلایی یا عقلی است که این به نفسه قرینه است که این اجماعات یا این فتاوا در این قبیل مسائل مستند به مدرک تعبدی از شارع نیست. فرضا کلن اجماعات را در این قبیل مسائل باب معاملات نوعا نمیشه خیلی بشه اعتماد کرد و قابل استناد نیست، اگر تازه صغرای این چنین اجماعی ثابت بشه و احراز بشه، که واقعا همه فتوا دادن بی که او هم در اینجا محل بحثه، چون خیلی ها اصلا متعرض این مسئله نشدن مخصوصا از قدما. پس این استدلال استدلال تام بی نیست. استدلال دومی که شده قیاس شده، رد قبل از اجازه را قیاس کردن به رد قابل در قبول، اگر قابل قبل از اینکه قبول کنه رد کنه ایجاب را، موجب ایجاب کرد، قابل رد کرد گفت نه من نمیفروشم، بعد از که رد کرد پشیمون شد، گفت قبل تو. گفتن در اونجا عقد دیگه منعقد نیست، اگر بعد از که رد کرد ایجاب رو بعد گفت قبل تو، این دیگه قبولش مؤثر نیست و بعد قبول کرد این قبول فایده نداره. اینجا هم همینجور، این موجیز که رد کرد بعد که بخواد اجازه کنه، حالا چه طرف قبول باشه چه طرف ایجاب باشه، این اجازه بعد از ردش دیگه مثل اون قبول بعد از رد ایجابه. اینم یک بیان. این بیان هم قابل اشکال است، اولا به این که در خود این مقیسون علیه، شاید کسی بگه نه اگر بعد از رد قبول کرد در مجلس هم بود، هنوز مجلس متفرق نشده بود، اینجا با این قبول یتحقق البیع والعقد و ردش قبل از قبول مؤثر نیست. این اولا. و ثانیا اگر هم کسی در اونجا قائل بشه به بطلان، قیاس محل بحث بر اون قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون در اونجا جا داره کسی ادعا کنه که ایجاب معلق است بر قبول اول، ایجاب معلق است بر قبول اول، که اگر اول قبول نکرد دیگه این ایجاب نداره، بعد بره تو خونش قبول کنه فایده نداره. به عبارت اخرى ایجاب و قبول دو تا فعلی هستن که سر میزنن از طرفین و محقق عقدن. ما قبلا هم گفتیم که معلق است ایجاب بر قبول، انشاء میکنه معلقا علی القبول، این هذا مما یکون طبیعت ایجاب، طبیعت عقد معلق است بر این قیود، تعلیق نیست، اون تعلیق باطل نیست در عقود. ایجاب اذا قبله، اون طرف این ایجاب اذا قبله مثل دو فعل خارجی جزئی بهش نگاه میشه که اگر قبول نکرد دیگه این فعل نیست، حالا بعد دو مرتبه قبول کنه که الان اون یه ایجاب دیگه میخواد. این رو در باب قبول و ایجاب میشه گفت که ایجاب قبل از قبول ایجابی است که معلق علی اول قبوله، که اگر همین حالا قبول نکرد دیگه قبول بعد ایجاب نداره، چون ایجاب مطلق که نکرده که هر وقت دلت خواست قبول کنی، اونجوری که ایجاب نکرد، ایجاب برای این قبول الان کرد که همون اولین کلامی است که او در مقابل ایجاب میگه. اگر گفت که نه پس چی، عقد متحقق نشد، چون عقد قوامش به ایجاب با قبول با همه، قبلا هم گذشت در این که این دوتا با هم معلق بر همن و با هم که انجام بگیرن عقد متحقق میشه. پس در اونجا عقد متحقق نشد چون رد کرد، قبول دوم عقد نیست چون ایجاب نداره، چون ایجاب معلق بود بر اولین قبول نه بر قبول دوم، هر وقت دلش بخواد قبول کنه، این نه همون قبولی که حالا منتظر جوابش بود موجب و این رد کرد قبول نکرد، پس عقد نبود. در اونجا این حرف جا داره، به خلاف باب اجازه، چون در باب اجازه ما قبلا هم گفتیم اجازه محقق عقد نیست، عقد تمام شده، عقد انشائی قد تحقق به فعل فضولی، و اجازه در حقیقت تنفیذ عقده، امضاء عقده، نه بیشتر. خب پس رد که صادر بشه رافع عقد نیست، رافع عقد انشائی نیست، عقد انشائی قد تحقق، چه رد بکنه چه نکنه، چه اجازه بکنه چه. اجازه نقشش استناد فقط به اضافه کشف از رضای باطنی و طیب نفس، استناد اون عقد انشائی که در خارج متحقق شده به مالک. وقتی رد کرد استنادی در کار نیست، بعد که اجازه کرد خب استناد میشه. پس قیاس رد به رد ایجاب از طرف قابل قبل از قبول، این قیاس مع الفارقه. در اونجا رد رافع و مانع از تحقق عقد انشائی است، اما در اینجا رد مانع از تحقق عقد انشائی نیست، عقد انشائی متحقق شده ایجابا و قبولا به عمل فضولی. رد و اجازه هیچ کدومشون نه اجازه محقق عقد انشائی است نه رد رافع عقد انشائی است. پس بنابراین قیاس به باب خب حالا اون یه بحث دیگری است که حالا خواهیم گفت بعد که اجازه کرد میشه عقد المالک. این پس این اشکال وارد نیست، این قیاس فی محله نیست. قیاس باب رد قابل قبل للایجاب قبل از قبول در اونجا مانع من تحقق العقد الانشائی، در اینجا این مانع ما در این مانع رو نداریم، رد رافع عقد انشائی نیست. و نه باطل نه، ببینید باطل باطل مسئله انشائی نیست، باطل شد شرعی، باطل و صحیح حکم شارع. رد قابل عقد انشائی رو مانع از تحققش میشه. ببینید ما تعبیرمون دقیقه، نه با الفاظ بازی نکنید. باطل ما نگفتیم، نگفتیم باطل میکنه، گفتیم مانع از ایجاد عقد انشائی میشه در باب ایجاب. اگر قابل قبل از قبول رد کرد ایجاب را، دیگه عقد انشائی نیست اصلا. نه عقد انشائی هست ولی صحیح نیست. پس اون قیاس اون مقیس علیه درش این نکته هست که رد قابل قبل از قبول مانع از تحقق عقد، شبیه رد ایجاب. اگر خود موجب برگشت از ایجابش، باز که ایجاب کرد قبل از که او قبول بکنه برگشت، اونجا چی میشه؟ میگیم عقد نیست. عقد نیست یعنی عقد صحیح نیست، اصلا عقد نیست. میگیم مثلا عقد نیست، نه اینکه عقد صحیح نیست، نه اینکه موضوع صحت نیست، اصلا عقد نیست. چون اگر ایجاب موجب قبل از ایجاب از ایجابش برگشت، خب وقتی قابل میگه قبل تو ایجابی نیست، وقتی از ایجابش برگشت شرط تحقق عقد گفتیم فعل اثنینه، ایجاب حین القبول و قبول حین الایجاب، هر دو باز با هم باشن تا بشه عقد انشائی. حالا چه صحیح باشه چه صحیح نباشه، باطل باشه، مثل عقودی که باطله، عقد هست عقد انشائی ولی باطله. رد قابل قبل از قبول را در اونجایی که فرض استظهار کنیم که ایجاب ایجابیست معلق بر اولین قبول، اولین قبول در این آن، اگر رد کرد در این آن دیگه قبول بعدی مثل قبول تو خونه خودش میمونه دیگه، فایده نداره. مانع از تحقق ایجاب عقده، چون ایجاب معلق بر این قبول بود نه بر هر قبولی. این قبول هم نیامد، عدمش آمد، ردش آمد. این میشه مثل رد موجب ایجاب خودش را بعد از ایجاب و قبل از قبول. اگر رد کرد اول گفت بعد قبل از قبول، قبول کنم پشیمون شدن، این هرچی هم او بگه قبول تو دیگه فایده نداره، عقد متحقق نشد، چون عقد فعل اثنینه، عقد انشائی اصلا متحقق نشد. پس در مقیس علیه این نکته هست که رد قابل قبل القبول که رد الایجاب موجب ایجاب نفسه بعد الایجاب قبل از قبولش، در اونجا بدون شک اون رد رافع و مانع از تحقق اصل عقده، عقد انشائی است. عقد انشائی نداریم اونجا، چون حینما اوجد ایجاب را هنوز قبول نبود، قبل از اینکه قبول بیاد این ایجاب خودش پس گرفت، پس حین القبول ایجابی در کار نبود، التزامی از این طرف در کار نبود. لا یکون عقدا متى تحقق فعل الاثنين، عقدا فعل الاثنين دیگه، متى تحقق فعل الاثنين لم يتحقق. پس بنابراین قیاس باب رد به رد مجیز به رد قابل یا رد موجب، قیاس مع الفارقه، در اونجا اون ردود مانع از تحقق عقد انشائی است، نمانع از صحت و بطلان، مانع از تحقق عقد انشائی است، اصلا عقدی در کار نیست، در صورتی که در اینجا رد و اجازه مجیز مانع از تحقق عقد انشائی نیست. پس قیاس با الفارقه. وجه سومی که در اینجا بیان میشه کرد، وجهی است که مرحوم میرزا فرموده. مرحوم میرزا هم یه بیانی دارن، ایشون گفتن برای این که رد قبل الاجازه کل اجازت قبل الرد، کل منهما وقع اولا یرفع موضوع الاخر. چطور اگر اجازه بکنه دیگه بعد بخواد رد بکنه فایده نداره؟ تا اجازه کرد چی معامله صحیح شد، یا نقلن یا کشفن، دیگه بعد از اجازه گفت ردت تو موضوع نداره رد، چون به اجازه تنفیذ شد و رفت معامله. ردم اگر کرد قبل از اجازه معامله رو برهم زد و رفت، دیگه بعد بگه اجازه تو دیگه فایده نداره، موضوع دیگری رو هر کدوم رفع بکنه. این بیان است که در تعبیرات مرحوم میرزا آمده. این بیان را برش این اشکال رو کردن که این حالا هر کلامون غریبون، چیز عجیب غریبی از میرزا چطور سر زده این حرف، از مثل میرزایی نبایستی این صحبت مثلا سر میزه، زیرا که در جایی که اجازه بیاد اول این یرتفع موضوع الرد، این درست، این روشنه. چرا؟ چون به مجرد اینکه اجازه اومد یقع البيع صحيحا نقلا یا کشفا فيصبح المال ملکا للغير، نقل و انتقال صورت میگیره یا به نحو نقل یا به نحو کشف. و بعد اگه بخواد رد بکنه دیگه موضوع نداره، دیگه این آقا مالک اون مال نیست، خرج عن ملکه، به اجازه خرج المال، حصل النقل و الانتقال، دیگه میشه اجنبی از اون مال، مال اول. وقتی اجنبی شد دیگه ردش و غیر ردش اثری نداره. پس موضوعی برای تأثیر رد نمی در کار نیست، چون رد مالک باید باشه دیگه، حالا مالک نیست بعد از اجازه. و اما بالعکس، جایی که اول رد بیاد، رد قبل از رد مالک بوده، ردم که بیاد بعد از رد بازم مالکه، از مالکیت که نمیفته. این آقا مالک مبیع بوده، مبیع را که فضولتن از طرف او فروختن به دیگری، قبل از رد مالک بوده، بعد از رد مالکه، جای اجازه هنوز هست، هنوز مالک این مال، لهو ان یجیز، میگه این مال من را فروختن فضولتن به دیگری اجزتون بر. چگونه رد رافعه؟ موضوع اجازه است. ما در اجازه چی میخواییم؟ مگر مالک میخواییم؟ اجازت المالک. این آقا قبل از رد مالک بود، بعد از ردم رد که رد ابقاء مالکیتشه، نه رفع مالکیت. پس رفع مالکیت که نشد، بعد از ردم هنوز مالکه. وقتی که هنوز مالک شد، عقد انشائی هم که متحقق شده، اونم که ربطی به اجازه نداره تحققش. مال وقع علیه عقد انشائی، مال این مالک، یجیزه، اجازه میکنه. چگونه رد رافعه و مانع از تحقق موضوع اجازه است؟ موضوع اجازه اجازت المالکه و با رد اجازت المالک رفع نشد، هستش. اگر عقد انشائی رو میگید موضوع رفع میشه، او که هست، عقد انشائی هست. اگر موضوع اجازه رو میگید که مالکیت مال مجیزه، اینم که به رد رفع نمیشه بلکه تثبیت میشه. با رد آقای مالک هنوز مالکه، نه اینکه ارتفاع، به خلاف عکسش. در صورت عکس با اجازه مالک از مجیز، از مالکیت میفته دیگه، چون به اجازه مالش از ملکش میره بیرون، میشه ملک او. فیخرج عن کونه مالکان. پس قیاس رد قبل الاجازه به اجازه قبل الرد، قیاس مع الفارقه. اونجا اجازه قبل از رافع موضوع رد، تأثیر رد، ولی رد قبل از اجازه رافع موضوع تأثیر اجازه نیست، چون ما در اجازه غیر از این نمیخوایم که اجازه مالک باشه. قبلا اجازه مالک بود، بعد از رد هم هنوز اجازه مالک. این حاصل اشکالی است که مرحوم میرزا در اینجا آیون وارد کرده. این اشکال اگر مقصود مرحوم میرزا این باشه که اجازه هر کدوم از این اجازه و رد قبل از دیگری رافع موضوع دیگری باشن، نظرش به ملکیت باشه، خب این اشکال خیلی روشنه، وارد بودنش برش. اجازه قبل از رد رافع ملکیت مجیزه، رد، ولی برعکس رد قبل از اجازه رافع ملکیت مجیز نیست. ولی مظنون اینه که مرحوم میرزا ناظر به این بحث نبوده، در مقصدش از موضوع ملکیت مجیز یا ملکیت راد نبوده تا اینکه این اشکال بهشون وارد بشه. مقصود ایشون از موضوع هر کدوم رافع موضوع دیگری است را مخصوصا کلام بزرگان و مخصوصا مثل میرزا را بایستی با یه دقت بیشتری تفسیر کرد. احتمالاً یا ظناً مقصود میرزا اینه، نظر مبارک میرزا به این بوده که در موضوع صحت، قبلاً گفتیم موضوع صحت و نفوذ اجازه، موضوع صحت عقود عقد المالک، بیع المالک، نه بیع انشائی ولو من غیر المالک من الفضولی، بیع منسوب الی المالک، این موضوع صحته. اون وقت بیع المالک یک فرد حقیقی داره اونجایی که خود مالک این انشاء رو بکنه. اگه مالک خودش اصالتا انشاء کرد، خب بیع او دیگه، گفت بعتو. یک فرد مثلا عقلایی داره، اعتباری داره در امور انشائیه که اون تنفیذه، چیزیست که دیگری انجام داده. اون بیع را منشی و فاعل انشاء دیگریست حقیقتا و دقتا، ولی چون در امور انشائی ما گفتیم با تنفیذ و امضا و این حرفا امور انشائی منتسب میشه به کی؟ به منفذ، اونی که تنفیذ کرده، اونی که امضا کرده، اونی که اجازه داده. ولی حاضر گفتیم اجازه یوجب الاستناد، با اینکه خب حقیقتا که استنادی نیست، یعنی حقیقتا با کننده که این نیست، اونه. ولی به لحاظ مسبب انشائی، به لحاظ امر اعتباری انشائی و انشاءات و اعتباریات که انه یه اموری هستن فرق میکنن، یه مقدار به اصطلاح نرمی دارن، قابل انتساب به غیر فاعل حقیقیشون هم هست، با اجازه و امضا گفته میشه این بیع کرد. این آقا که اجازه کرد بیع او را، میگن این بیع کرد، این اصبح بیع البیع بیع المالک والعقد عقد المالک. خب اینم فرد اعتباری یا عقلایی یا عنایی هرچی بگیم برای بیع المالک. پس بیع المالک دو فرد داره، یک جایی که حقیقتن هم انشاء کننده تکوینن هم آقای مالکه، خب جایی که اصیل باشه مالک در بیع. دوم اون جایی که این بیع نکرده، کسی دیگری بیع کرده ولی این تنفیذ کرده، امضا کرده. اینم گفتیم که میگن بیع المالک. حالا اگه مرحوم مرزا اینی گفت که این عنوان بیع المالک در جایی متحقق میشه که قبل از این اجازه این آقا رد نکرده باشه. اگر رد کنه، گفته نه این بیع رو من قبول ندارم، اینجا دیگه بعد اجازه کنه بیع المالک نمیشه. نه چون بیع الانشائی از بین رفت، نه بیع انشائی هستش سر جای خودش و اجازه و رد به انشائی رو به هم نمیزنه، ارتباط و استناد را به هم میزنه. همچنانی که استناد اون بیع انشائی به مالک به غیر فاعل حقیقیش به اجازه است در امور انشائی، که گفتیم امور اعتباری و انشائی یه نوع نرمی دارن، یه نوع حالتی دارن که میشه فعل دیگری مستند به غیر فاعلش بشه اگر نظر بشه به اون منشأش، مثلا اون امر انشائی مستند بشه به غیر مالک. خب همچنان چه اجازه میتونه مستندش کنه، چون امر سهل المعونه است، امر اعتباری است، همچنین ردش هم میتونه که انهو منعدمش کنه اونو در جای خودش، نه به وجود انشائیش، به وجود منشائیش که امر اعتباری است، نه به ما هو فعلون بل به ما هو امر انشائیون. همچنانی که اموری که امری که من نکردم با اجازه میگن تو ازت سر زد این، اوکی من که سر نزد ازم بیع، که انه وقتی گفتم عجز تو من حالا بایع شدم، بیع انجام دادم، اون بیع شد بیع من، پس من حالا بیع را انجام دادم ولو به تنفیذ و امضا. نه این تعبیر قابل واسه تعلیم فلسفی شد، نیارید تو مقولات فلسفی رو نیارید، چون مقولات فلسفی بیارید باز گیر میکنه. امر این امر انشائی کما یمکنو ایجاده بالامضا و اسناده به این آقا به امضا، یمکنو اعدامه بالرد، اینه من منعدم میکنم به لحاظ منشأش، که انه منشأش منعدم کردم، به الغا کردم دیگه، وقتی گفتم لا رد کرد آقای مجیز، وقتی رد کرد که انه اون منشأش دیگه از عالم اعتبار انداخت، اعتبار شخصی انداخت و دیگه یه معتبر شخصی در اینجا برای این آقا دیگه نیست، مگر دو مرتبه بیاد اعتبار کنه مثلا. پس مرحوم میرزا شاید ناظر به این قسمته که این امور انشائی طرفینش سهل المعونن، همچنانی که استنادش سهل است لازم نیست به این که خودش انشاء کنه، با اجازه هم میشه گفته میشه او انشاء کرد، او بیع کرد، او عقد کرد، کما اینکه استنادش سهل است اون طرفش هم سهله، نه یک چون امر انشائی است طرفینش سهله. عقد اون فعل خود عقد ما هو فعل و انشاء تکوینی، نه اون رو منعدم نمی کنه، ولی یه کاری میکنه که اون منشأ که انه دیگه لا منشأه، اون منشأ که انه دیگه نیست. چطور با اجازه میگه اون منشأ منشأ منه، با اجازه میگه اون مال من میشه، با اینکه خب این که انجام نداده بود، با نفی او و رد او که انه دیگه او رو ملغا میکنه، ولی از طرف خودش که انه او رو میگه من از بین بردم، که انه اون رو الغا کرد، اون منشأ را نابود کرد، اعتبار انعدامش میشه با این رد. اون منشأ شخصی که انه انعدمه و لم ليس موجودا، چون من موافقت برش نکردم. اگر یه اینچنین ادعایشون کنه، اون وقت این همون هر کدوم رافع موضوع دیگری میشن. این حرف قابل قبوله که بگیم هر کدوم از این دوتا رافع موضوع دیگری میشن، به این معنا که اجازه قبل از رد رافع موضوع رد میشه، چون تنفیذ کرد دیگه، چیزی نموند که حالا بخواد رد رد کنه، تنفیذ شد رفت، ملکیت هم که از بین رفت. رد قبل از اجازه، رد قبل از اجازه بازم رافع موضوع اجازه است، نه رافع ملکیه، بلکه اون مسبب شخصیتی که حالا بعد با اجازه میخواد بگه فعل منه، اون رو مثل این که منعدمش کرد، در عالم اعتبار منعدمش کرد، اعتباراً اون رو منعدم کرد با همون ردش. ردم یه امر، یه تصرفی در حقیقت، تصرف انشائی است از این آقای مالک. این آقای مالک با اینکه گفت من اون رو نمیخوام، پس اون مسبب انشائی را که انه در عالم اعتبار و در عالم انشاء شخصی، اعتبارات شخصی ها، نه در عالم شارع که از اولم نبود صحت، در عالم منشآت و معتبرات شخصی اون معتبر را منعدم کرد و نیست کرد، همچنان که با اجازه میتونه هستش کنه برای خودش، با رد میتونه نیستش کنه برای خودش، نیستش کرد برای خودش، وقتی نیستش کرد دیگه نیست منشأ شخصی و معتبر شخصی، تا اینکه بیاد این معتبر را اجازه کنه. پس امور اعتباریه و انشائیه، افعال انشائیه که همون معتبرات هستن، این معتبرات همچنانی که ایجادش سهله و با عنایت اجازه و امضا و قبول و این حرفا یستند و الی المجیز، و اینکه خب تکوینن فعل انشاء از این سر نزده، و چون منشأ امر سهلیست، انعطاف پذیره به قول ایشون، یا نرمه، نرمی و عطاف پذیری داره، این طرفش هم عطاف پذیری دیگه، طرفینیه عطاف پذیری در امور انشائیه، قابل اعدام هم هست. انشاء به ما هو فعل تکوینی قابل اعدام نیست، ولی منشأش قابل اعدامه. منشأ که امر اعتباری است که انهون اعتبار لغوش کرد، از بین بردش به ما هو معتبر و دیگه معتبری در کار نیست. این یه بیانی است که میشه مطلب مرحوم میرزا رو به این بیان کرد، که یک مقدار سر و سامان دارتر از اون بیان قبلی است. اینجا میشه گفت هر کدوم از این دو تا قبل قرار بگیره، این دیگه موضوع دیگری رو از بین میبره. الا اینکه این مطلب با این بیان هم باز قبولش مشکله، به جهت اینکه این نیاز داره این که ما در باب رد بگیم عقلای این چنین اعتباری میکنن، واقعا رد را اعدام اون منشأ میدونن، با این که این محل تأمله، بلکه شاید مقطوع العدمه. اگر این کار را بکنن رد را اعدام اون معتبر بدونن، بگن این با رد که اون معتبر را دیگه از وجود اعتبار، از صحنه اعتبار نیستش کرد، خب حالا این حرف، ولی رد این چنین چیزی نیست. رد عند العقلا بیش از این نیست که این اون معتبری را که او اعتبار کرده قبول نداره، رد میگه من قبول ندارم اون معتبر را، اون معتبری را که آقای فضولی اعتبار کرده و او تملیک مال من به مال دیگری، این را من وارد میگه من این معتبر را قبول ندارم. این معتبر در عالم اعتبار اون آقای فضولی هست، او اعتبار کرده، ولی من این اعتبار رو نمی کنم. با رد بیش از این نیست که من این اعتبار رو انجام نمی دهم، رد مفادش بیش از این نیست، اعتبار اون را که من نمیخوام به هم بزنم، به اعتبار او چه کار دارم؟ اعتبارم یه وجود خارجی قانونی که نداره، چون هنوز صحیح نیستن که وجود خارجی داشته باشه. مسبب شخصی، مسبب شخصی وجود شخصی داره، در شخص اون وجود انشاء شخصی خارجی، فعل خارجی که او انجام داد. حالا من وقتی اون فعل امضا کرده، معتبر اون وجود شخصی به منم نسبت داده میشه، میگن این آقا معتبر، همون معتبر قبول داره، پس این آقا باع مالا، مالک هم که هستم چی میشه بیع المالک. ولی اگر رد کردم، من اون معتبر رو نخواهم کرد، من اون معتبر رو نکرد اعتبار نمی کنم. اما این که دیگه اون معتبر به ما هو امرون اعتباریون شخصیون لل عاقد الفضولی، اونه که دیگه من نمیتونم از بین ببرم، نه تکوینن از بین میبرم، چون من اون معتبر نیستم. اون معتبر اگر خودش اعتبارش از بین بود، معتبرش از بین میده، نه اعتباراً و عند العقلا از بین میبرم، چون عقلا هم کاری به اعتبار دیگران ندارن، اعتبار رو نسبت به خود اون شخص میسنجه. من این اعتبار رو ندارم در حقیقت، بیش از این عقلا اینجا اعتبار نمی کنن، چیزی ندارن، میگن این آقا این اعتبار رو نداره، این تملیک را این ملتزم نیست و انشاء نمی کنه، قبول نمی کنه، ملتزم به این چیزی نیست، مرید نیست، اراده نداره به این، بیش از این نداره دیم. خب و بعد اگر من برگشتم پشیمون شدم، خواستم معتبری را که او انشاء کرده بگم و او معتبر حالا قبول دارم، خب میشه اعتبار من، هر وقت آمدم گفتم قبول دارم میشه اعتبار من. عقلا در باب رد یک اعتبار زائدی ندارن از این مقداری که گفته شد، که رد عبارتون عن عدم قبول اون معتبره که دیگری اعتبار کرده، اما دیگه اما بیان یه چیز موجود را اعدام کنن، این در صورتی است که اون معتبر یک وجودی داشته باشه اعتباری که نداره، وجود حقیقی داره در ضمن اعتبار خوده، وجودش به وجود اون مسبب شخصیش و اعتبارش به اعتبار معتبرشه که خود اون آقاست، که اون هنوز بر اعتبار خودش باقی است، فضولی که بر نگشته از اعتبار خودش، او اعتبار خودش کرد و خلاص شد. عقلام که این اعتبار را یک چیز موجودی نمیدونن، این اگر اون را یک چیز موجودی میدونستن که فی کل آن له وجود، و مثل عقد صحیح، عقد صحیح را یک چیز قائم به ذات میدونن، یک چیزی میدونن که همیشه که انه موجوده، ولی ازو فسخ هم گفته شده اونجا به عقد میخوره، که عقد حالا موجوده و عقد صحیح، این در عقد صحیح این وجود اعتباری معقوله، در عقودی که صحیح نیست این چنین اعتباری عند العقلاء اول کلامه، عقولی که صحیح نیست دیگه اعتبار نداره، اعتبار بقا نداره، آنچه که از همون معتبری که اعتبارش کرده خود معتبر در عالم اعتبار خود اون معتبر، اون معتبر هستش. من هم احتراط کردم، یعنی اون معتبر رو من قبول ندارم، بیش از این نیست. پس در باب رد عقلاء یک اعتبار خاصی را، یک امر وضعی در باب رد نیست که بیاد انسان بگه این امر وضعی عقلایی در باب رد مانع از تحقق مثلا عقد المالک و بیع المالک به اجازه بعد از رد بشه.
رابطه بین انشاء و مسبب شخصی مثل رابطه ایجاد وجود بشه که اصلا
ممکن
نباشه،
اصلا
اعدام
مسبب
شخصی بدون اعدام انشاء اصلا
معقول هم نیست. نه اونجوری هم نیست، میتونه خود همون انشاء کننده بعد بیاد بگه با من تا حالا این وقت انشاء کردم، از حالا برگشتم دیگه من حالا بیان نمی‌کنم. این میشه فرض کرد که اون آقایی که انشاء خود اعتبار کننده اون معتبر شخصی بود برگردید، او دیگه انشاء نیست، از منشأش در انشاء که وقع علی استحیل ان يتخلف ينقلب عما وقع عليه. لا اونجور هم نمیگیم که ایجاد وجود اون مثل ایجاد وجود باشه، انشاء و منشأ مثل ایجاد وجود نیست از نظر چی قبلا بحثش شد. پس بنابراین این در اینجا مطلب مرحوم میرزا با این تقریب دوم هم باز در صورتی قابل قبوله که بگیم در باب رد عقلا یک امر وضعی قائلن و که انه اون معتبر را یک وجود بقایی برش قائلن، و آقای راد مالک مجیز دفعه میاد رد میکنه این وجود بقایی، پس از حالا به همش میزه، مثل باب فسخ، در فسخ این اعتبار عقلایی هست که عقد را یه وجودی برش قائلن غیر از انشائش، خود اون منشأ عقد را یک وجودی برش قائلن و این وجود بقا داره، فسخ میاد اینو به هم میزنه، وقتی به هم زد دیگه بعد جایی برای اجازه نیست، چون موضوع مرتفع شد. اگر در باب رد و مسبب شخصی هم همون چیزی را که عقلا در باب فسخ عقد و بقا وجود بقایی عقد اعتبار میکنن اعتبار بکنن، این حرف سر سامان پیدا میکنه. ولی در باب رد و در باب مسبب شخصی این چنین اعتباری نیست، چون مسبب شخصی هم موضوع صحت نیست که هنوز، یعنی صحیح نیست. این در عقد صحیح عند العقلاء و عند الشارع اعتبار بقا مطلبون، اما در مجرد انشاء فضولی اعتبار بقا این خلاف ذوق عقلایی است و خلاف نکته است. هم در عقود صحیح اعتبار بقا شده، اما در عقود فاسده عند العقلاء در عقد فضولی که عقد غیر مالکه، اعتبار این که اینجا حالا یه منشأی داریم و این منشأ وجود داره و حالا آقای مالک بیاد این منشأ رو به هم میزنه، یه دفعه امضا میکنه، اگه امضا بکنه هیچ دیگه موضوع برای به هم زدن نمیمونه، اگر به هم بزنه دیگه موضوع برای امضا کردن نمیمونه. این یه نوع قیاس باب مسبب شخصی و عقد فضولی و رد به باب عقد صحیح و خیار و فسخ قبل از امضا در باب خیار یا امضا قبل از فسخ، ایشون میگه که این دوتا رو با هم قیاس کرده. در باب عقود صحیح این چنینه که عقد صحیح اعتباری داره، وجود اعتباری داره غیر از انشائش، وجود بقایی داره، وقت امضا میخوره به این عقد خیار برطرف میشه، فسخ میخوره به این عقد عقد برطرف میشه. هر کدوم از امضا و فسخ قبل از دیگری آمد رافع موضوع دیگری است. این حرف صحیح است در اونجا. حرف ایشون در باب فسخ و امضا در خیارات صحیحه، چون اونجا این امر اعتباری هست، ولی در باب فضولی این حرف خلاف ارتکاز عقلا بی موضوعه، چون عقد فضولی وجود اعتباری نداره عند العقلا. تا عقد مالک نشه موضوع صحت نیست، موضوع اعتبار نیست، موضوع وجود نیست، وجود بقایی اعتباری نداره. فچون این چنین نیست، پس مآل رد اینه که من قبول ندارم اعتبار تو را که کردی، اعتبار و اعتبار توست. این دیگه یه چیز موجود اعتباری را به هم نزد این رد تا بگیم دیگه نمیشه اجازه بیاد بعد ایره امضا کنه. پس این در حقیقت یک قیاسی شده بین باب رد فسخ و امضا، به بین باب رد و اجازه و بیع فضولی به باب فسخ و امضا در باب خیارات. اونجا حرف ایشون درسته و وجه صحیحی است اونجا، ولی در اینجا این وجه درست نیست. به همون معتبر شخصی، بله همون معتبر شخصی، امر اعتباری اون مفهوم، خیلی خوب، نه لازم نیست بقا داشته باشه، به همون میگه اون چیزی که او انشاء کرد و قبول داشت منم حالا اونو قبول دارم، بیش از این نیست. ما قبلا هم گفتیم این در باب اجازه بیش از این نیست، که اون مفهومی را که اون آقا انشاء کرد اون مفهوم را این میگه من قبول دارم که اون تملیک باشه. پس بنابراین بیان مطلب میرزا اولا باستی به این بیان بشه، نه به اون بیان، به بیانی که با باب فسخ و امضا جوره در باب خیارات. و اشکالش هم اینه که این در باب فسخ و امضا صحیحون، ولی در باب رد و اجازه این لیس مطابقا مع الارتكاز العقلائی، چون در باب این در اینجا یک وجود اعتباری عقلائی بقایی برای اعتبار فضولی و انشاء فضولی نیست، بقیه وجود هم